ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. سلام و عیدتان مبارک. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی میزبان شما هستم. همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف هم برایتان سلام تقدیم میکند و عید را تبریک میگوید. در این 60 دقیقه گزارش های مختلف خبری را گرد آوری کرده ایم. رئیس جمهور افغانستان بار دیگر بر تلاش های صلح در این کشور تاکید میکند. همین در صدر مطالب خبری ما جای دارد. برنامه های ورزش و آشیانه در نیمه دوم پخش می شوند. برمی گردیم با فهرست کامل تر مطالب. نخست تازه ترین خبرها با همکارم فرشته ندا.
نخست سرخط چند خبر. حداقل 453 تن امروز در جریان ادای مراسم عج جانهایشان را از دست دادند. رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر روی تامین صلح و ثبات در کشور تاکید کرد و سازمان ملل متحد از جامعه بین المللی خواستار سرمایه گذاری در افغانستان شده است. سلام، فرشته نگاه است. ما تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنم. رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر روی تامین صلح و ثبات در کشور تاکید کرد. اشرف غنی امروز پس از ادای نماز عید در صحبت با رسانه ها گفت جنگ بالای افغانستان تعمیل شده و تمامی افغان ها به صلح سراسری نیاز دارند. به گفته رئیس جمهور غنی افغانستان یک سال دشوار را سپری کرده و ای برای بهبود وضعیت ابراز امیدواری کرده است. در این حال رئیس جمهور اشرف غنی امروز با نمایندگان افغانهای علانود و سکها دیدن کرد. در این دیدار سناتور انارکلی اونریار پیام تبریکش را به مناسبت عید قربان به رئیس جمهور افغانستان ابراز کرده گفت که عید را به نیروهای امنیتی افغان نیز مبارک باد می گوید. خانم انارکلی اونریار از تلاش های حکومت وحدت ملی برای بهبود وضعیت اندوها و سکهای افغانستان ستود. رئیس جمهور افغانستان نیز از تلاش های علانود و سکهای افغانستان در امور بازسازی کشور یادآور شده گفت که اندوها و سکهای افغانستان زمینه را برای تجارت بیشتر ساختند. این در حال است که روز گذشته اوتار سنگ رئیس شورای اندوهای افغانستان به رادیو آزادی گفت اقلیت‌های مذهبی اندو و سک به سرعت در حال ترک کردن افغانستان هستند و دلیل این را تبعیض روزافزون در برابر رسوم و باورهای دینیشان خواند. انفجار یک ماین در ایدگاه ولسوالی پرچمن ولایت فرا یک تن را کشته و 20 تن دیگر را زخمی ساخت. این انفجار امروز صبح هنگام رخ داد که تعداد زیاد از باشندگان محل برای ادای نماز عید به این ایدگاه آمده بودند. به گفته مقامات امنیتی یک تن از قضات این ولسوالی در جمع مجروحین شامل است. محمد اقبال باهر سخنگوی قماندانی امنی فرا در مورد این رویداد به رادیو آزادی گفت که این رویداد در منطقه سرمشکان که ده ها کیلومتر از مرکز پرچمن دور است رخ داده.
یک الخمه که قبل از طرف دشمن جا بجا شده جا شده تقریبا در حدود 20 نفر و همون خواهر هم میگن که 60 کیلومتر فاصله داره از مرکز ولسوالی پرچمن، چون فاصله زیاد از اونجا و منطقه فاضله داره.
تا کنون هیچ کسی یا گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. سازمان ملل متحد از جامعه بین المللی خواستار سرمایه گذاری در افغانستان شد. نیکلاس هایسم نماینده خاص ملل متحد در افغانستان دیروز به رادیوی ملل متحد در نیویورک گفت جامعه جهانی باید به کمک های اقتصادی و سیاسی خود به افغانستان ادامه بدهد. آقای هایسم افزود که کمک های خارجی باعث می شود تا افغان ها کشورشان را ترک نکنند. و این هم چند خبر بین المللی. مقامات عربستان سعودی میگویند حداقل 453 تن امروز در جریان ادای مراسم حج در مینا در نزدیکی مکه معظمه جانهایشان را از دست دادند، در حالی که صدها تن دیگر در این جریان زخم برداشتند. گفته می شود که این رویداد در اثر ازدحام و زیر پا شدن صدها تن پیش آمده است. ایران مقامات عربستان سعودی را برای وقوع این رویداد مقصر خوانده است. سید احیدی رئیس سازمان حج ایران در صحبت با رسانه‌های کشورش گفت که دو مسیر به طرف مینا از سوی مقامات عربستان سعودی مسدود بود که امین باعث ازدحام جمعیت و وقوع این حادثه شده است، و افزود که مقامات عربستان سعودی باید در مورد کشته و زخمی شدن زائرین پاسخگو باشد. گفته می شود که باشندگان ایران نیز در جمع قربانیان این حادثه شاملند. در یک ماه گذشته این دومین حادثه مرگبار است که در عربستان سعودی اتفاق می افتد. حدود دو هفته پیش در اثر افتادن یک جرثقیل در مسجد الحرام 110 تن کشته شدند. بر اساس تخمین گفته می شود که امسال 2 میلیون نفر از 164 کشور جهان برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی رفتند. در اثر دو حمله انتحاری در یکی از مساجد شیعه ها در صنعا مرکز یمن 25 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. این رویداد امروز پس از ادای نماز عید رخ داد. شهیدان عینی میگویند نخست یک انتحار کننده خود را در داخل مسجد منفجر ساخت، و در حالی که انتحار کننده دومی زمان خود را منفجر ساخت که مردم در محل انفجار اول دور هم جمع بودند. گفته می شود در این مسجد شیعه های اوسی که از یک سال به این سو کنترل سنا را به دست دارند دور هم جمع بودند. با آنکه تاکنون هیچ گروه مسئولیت این عملات را به عهده نگرفته است، اما در این اواخر گروه تندرو دولت اسلامی و داعش مسئول عملات در یمن خوانده شدند. رهبران اتحادیه اروپا توافق کردند که 1 میلیارد یورو را برای حمایت از آن هده پناهجویان سوریه‌ای بفرستند که در کمپ‌های مهاجرین در ترکیه، اردن و لبنان به سر می‌برند. رهبران این اتحادیه همچنان توافق کردند تا پایان ماه نوامبر مراکز را در خط اولیه درست کنند که مهاجرین به آنجا می‌رسند، یعنی در یونان و ایتالیا. در این مراکز متخصصین اروپایی به شکل فوری افراد واجب پناهندگی را در اروپا مشخص کرده و آنها را ثبت و راجستر خواهد کرد. رئیس کمیسیون اروپایی جان کلاود جانکر بعد از یک جلسه هفت ساعته که در بروکسل دایر شد در مورد گفت:
The meeting took place in a better than expected atmosphere. I was reading.
اومیگوید جلسه در فضای بیش از حد انتظار بهتر برگزار شد. قبل از آمدن به اینجا خوانده بودم که قرار است این جلسه خیلی دشوار باشد، اما اینطور نبود. جلسه بر اساس توافق و تلاش‌های همه بود تا به یک نتیجه مثبت دست یابیم. اروپا با یکی از بدترین بحران پناهجویی در یک دهه روبرو است، و خبر اخیر این که فرانسه، بریتانیا و ناتو میگویند در رابطه به افزایش چشمگیر حضور نظامی روسیه در سوریه نگرانند. وزیر دفاع فرانسه در ملاقات امروز با همتای بریتانیاییش در پاریس گفت حضور گسترده نظامی روسیه در سوریه وضعیت بحرانی سوریه را بحرانی تر از این خواهد ساخت. در همین حال یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو نیز با ابراز نگرانی گفته است که روسیه باید هدفش از حضور نظامی در سوریه را واضح سازد. پایان سرویس خبری.
با تشکر از همکارم فرشته نگاه برای ارائه تازه‌ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. در ادامه برنامه از رادیو آزادی از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. رئیس جمهور افغانستان بار دیگر بر تلاش‌های صلح در این کشور تاکید می‌کند. در نتیجه ازدحام مردم در جریان مراسم حج در منا صدها تن کشته شدند. فرستاده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که ادامه همکاری های بین المللی با این کشور در زمینه جلوگیری از موج مهاجرت ها از افغانستان خیلی مهم است. انفجار ماین در مسجد ایدگاه ولسوالی پرچمن ولایت فرا یک تن را کشت و چند تن دیگر را زخمی کرد.
اگر کمایی که قبل از طرف دشمن جا واجه شده بیار شده با اون ساهر هم میگن که 60 کیلومتر فاصله داره از مرکز ولسوالی پرچمن.
برنامه هفتوار آشیانه روی قربانی و شرایط آن متمرکز است.
نیوزای ماست یک شام مغرب نیست، کلش پیسه دار است و می یک کیلو گوشت ضرورت دارد.
اگر بنیت صاحب نمی کنم به خاطر شریکی و سیال شدن با مردم در جامعه در قریه، کدام اجر و ثوابی که در مقابل قربانی به فرد مسلمان داده میشه از او محروم میشه.
آشیانه و برنامه هفتوار دیگر ما ورزش در نیمه دوم پخش می شوند. ما را همراهی کنید. سلام مجدد بر شما. من ستار فروخ میزبانتان در این برنامه از رادیو آزادی بار دیگر ایام خجسته عید سعید قربان را برایتان تبریک میگویم و آرزومندم این روزهای عید را با خوشی و سلامتی سپری نمایید. رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر بر برقراری صلح و ثبات در این کشور تاکید کرد. محمد اشرف غنی امروز در صحبت مختصر پس از ادای نماز عید سعید اضحی در ارگ گفت که جنگ بالای افغانستان تحمیل شده و تمامی افغانها خواهان برقراری صلح دائمی هستند. تمیم اخگر از کابل گزارش می دهد.
صلح چیزی که افغان ها از سالها به این سو با امید آن است و همواره در نشست های بزرگ و مناسبت های عید بخشی اساسی صحبت های رئیس جمهور را تشکیل می دهد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز پنجشنبه در صحبت هایش به مناسبت عید سعید اضحی گفت که افغان ها مدام در تلاش یک صلح دائمی در کشور هستند. آقای غنی بر تامین صلح در میان مردم افغانستان تاکید کرده گفت که امیدوار است که تلاش های کنونی در این عرصه نتیجه مثبت بدهد. آقای غنی گفت که جنگ بالای افغان ها تحمیل شده و کسانی که آتش این جنگ را شعله‌ور نگه می دارند می دانند که افغان ها از تلاش هایشان برای صلح هرگز دست بر نمی دارند و برای تأمین صلح در سطح منطقه و جهان تلاش می کنند. رئیس جمهور افغانستان در حال یک بار دیگر بر تأمین صلح و ثبات در کشور تاکید کرد که گفتگو میان حکومت و طالبان مسلح تا یک زمان نامعلوم به تعویق افتاده است. رئیس جمهور غنی در لابلای صحبت هایش که به مناسبت عید سعید قربان در ارگ ریاست جمهوری داشت گفت که یک سال پرچالش را گذشتاندیم و امید است که کارهای اساسی رنگ بیاورد. رئیس جمهور غنی در حالی از کارهای اساسی صحبت می کند که از حکومت وی یک سال می گذرد و در این یک سال در اکثر مناطق افغانستان ناامنی ها جریان داشته است. کارشناسان می گویند که حکومت در این مدت برای ریشه‌کن ساختن فساد کارهای خوبی را انجام داده، اما تلاش ها برای خاتمه جنگ و تامین صلح نتیجه نداشته که به خاطر آن ده ها افغان روزانه پا به فرار به سوی کشورهای خارجی می گذارند.
تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. رئیس جمهور اشرف غنی صبح امروز نماز عید قربان را در مسجد ارگ ریاست جمهوری ادا کرد و عید را به مردم افغانستان تبریک گفت. آقای غنی از مردم در این کشور خواست تا مانند یک دیوار مستحکم در رقیب نیروهای امنیتی افغان قرار گیرند. به نظر شما مردم چگونه میتوانند از نیروهای امنیتی حمایت کرده و با آنها همکاری نمایند؟ پاسختان را در یک پیام کوتاه از طریق سیم کارت‌های شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 به ما ارسال کنید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدها تن به خاطر ازدحام مردم در جریان مراسم حج در منا جانهای خود را از دست دادند. مقام‌های عربستان سعودی مرگ حداقل 717 نفر و زخمی شدن صدها تن دیگر را تایید کردند. مقام‌ها از طریق توییتر گفتند که عملیات نجات ادامه دارد. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
جایی که این حادثه اتفاق افتاده تنها چند کیلومتر از مکه فاصله دارد. در جریان ماه جاری میلادی این دومین بزرگترین حادثه غم‌انگیز در عربستان سعودی است. بیش از 110 زائر حدود دو هفته پیش در نتیجه سقوط یک جرثقیل بر یک مسجد در مکه کشته شدند. مراسم ادای مناسک حج بر روز سه‌شنبه آغاز شد. حدود 2 میلیون مسلمان از 164 کشور جهان برای اجرای مناسک حج به عربستان سعودی رفتند. مراسم پرتاب سنگ به سوی شیطان یکی از خطرناکترین رویدادهای حج است، زیرا شمار زیادی از زائران همزمان در یک مکان میکوشند تا این عمل را انجام بدهند. حج که بزرگترین مراسم گردهمایی سالانه مسلمانان است، در گذشته نیز شاهد جان دادن افراد در نتیجه ازدحام جمعیت و دیگر حوادث مانند آتش گرفتن خیمه ها و آشوبگری بوده است. بیش از 360 زائر در جنوری 2006 به اثر ازدحام مردم در جریان پرتاب سنگ در منا جان دادند. همچنان در سال 2006 یک روز پیش از آغاز مراسم حج در اثر فرو ریختن یک ساختمان 8 طبقه‌ای در مکه بیش از 70 تن کشته شدند. در سال 2004 ازدحام زائران منجر به کشته شدن نزدیک به 250 تن شد و صدها نفر دیگر زخمی شدند. در سال 2001 در آخرین روز مراسم حج 35 زائر جانهای خود را از دست دادند. اما به اساس گزارش‌ها در سال‌های اخیر پس از سرمایه‌گذاری سنگین حکومت سعودی روی تقویت زیربناها و تکنولوژی کنترل ازدحام مردم این گونه حوادث کمتر اتفاق می‌افتد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم برنامه حاضر برنامه‌های ورزش و آشیانه پخش می‌شود. نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید ادامه همکاری بین‌المللی با افغانستان برای جلوگیری از موج مهاجرت‌ها از این کشور خیلی مهم است. نیکولاس حسام در صحبت با رادیوی سازمان ملل متحد گفته است افغانستان با وضعیت دشوار امنیتی مواجه بوده، افغان‌ها خاطرات سه دهه جنگ را به خاطر دارند و آیندهشان را واضح نمی‌بینند. برخی از بخش‌های این مصاحبه نیکولاس حسام را آرش همایون پیشکش می‌کند.
نیکولاس حسام نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌گوید برای جلوگیری از موج مهاجرت‌ها از افغانستان ادامه همکاری بین‌المللی با این کشور خیلی مهم است. به گفته وی با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان اقتصاد این کشور با انقباض مواجه شده، افغانها خاطرات سه دهه جنگ را به خاطر دارند و آیندهشان را به طور واضح دیده نمی توانند. نیکولاس حسام در مصاحبه با رادیوی سازمان ملل متحد گفت طوری که به شورای امنیت سازمان ملل متحد هم گفته است افغانستان با دشواری های زیاد مواجه است. نیکولاس حسام در پاسخ به این پرسش که با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و سپردن مسئولیت امنیتی به نیروهای این کشور و ای قابلیت این نیروها را چگونه می‌بیند اظهار داشت. در این جای تردید وجود ندارد که آنها با حملات شدید شورشیان مورد آزمایش قرار گرفتند. شورشیان هم می‌خواستند ببینند که آیا نیروهای امنیتی ملی افغانستان می‌توانند بدون حضور وسیع نظامیان بین‌المللی باقی بمانند. پوسکنده بگویم نیروهای امنیتی افغانستان مواضعشان را حفظ کردند، اما همچنان مورد آزمایش قرار گرفتند. نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در پاسخ به پرسش در مورد گفتگوهای صلح بین حکومت افغانستان با طالبان و نقش سازمان ملل متحد در این مذاکرات گفت: نقطه آغاز این است که افغانستان بعد از سده جنگ سزاوار صلح بوده و مشغولیت من با افغانها تأکید بران دارد که افغانها صلح می خواهند و یقینا می توان استدلال کرد که صلح ممکن است. نیکلاس هایسام می گوید سازمان ملل متحد با همه جوانب در تماس بوده، به طور مستدام و علنی خواستار تأمین صلح و مذاکرات مستقیم بوده است. نیکلاس هایسام نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در صحبت با رادیوی سازمان ملل متحد مسافرت‌هایش را به مناطق مختلف افغانستان و ملاقات‌هایش را با سازمان‌های غیر دولتی و NGO‌ها، گروه‌های زنان، بزرگان، علما و شنیدن نظریات و نگرانی‌های آنها را یک محرک در فعالیت‌هایش خوانده است.
شنیدید که نیکلاس هایسام نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید ادامه همکاری بین المللی با افغانستان در زمینه جلوگیری از موج مهاجرت ها از این کشور خیلی مهم است. حالا هم گزارش داریم که عید سعید قربان در حال امسال در افغانستان فرا می رسد که بسیاری جوانان به علت ناامنی و بیکاری در حال فرار از این کشورند. برخی از ملا امامان مساجد در کابل پیش از ادای نماز عید از جوانان خواستند تا افغانستان را ترک نکنند و در آبادی و برقراری صلح در این کشور سهم بگیرند. تمیم اخگر جزئیات بیشتر دارد.
امسال عید در افغانستان در حال تجلیل می شود که ممکن است جمله هر 10 خانه یک خانه مسافر داشته باشد. به خاطر ناامنی و بیکاری دستش را به دست قاچاقبری داده و او را از خانه بیرون فرستاده باشد. در این حال ملا امامان در شماری از مساجد حین ادای نماز عید از جوانان خواست تا به جای فرار از کشور دست به دست هم داده و برای آبادی و نگهداری کشور کار کنند. ایاز نیازی ملا امام مسجد وزیر اکبر خان مینه کابل قبل از ادای نماز عید به جوانان خطاب کرده گفت:
کجا میری جوانی افغان؟ کجا میری؟ یک انسانی که مادرش در وقت نزد سکرات مرگ باشد و مادرش هم میگه که خدا حافظ من رفتم پشت کار و بار خود، آیا او مسلمان است؟ ولی برات اطمینان میتون مادر جان، آغوش مبارک تو به من مقدستر است.
افغانان از مهاجرت و مسافرت خسته شده. در چند دهه گذشته میلیون ها افغان این کشور را ترک کرده و خیمه مهاجرتشان را در سایر کشورها بلند کرده اند. این پروسه هنوز هم جریان دارد و این حالت دلها را رنجانده و آنان با ریختاندن اشک از جوانان می خواهند تا خانه ایشان را ترک نکنند. حاجی محمد نعیم یک تن از باشندگان شهر کابل:
خواست ما از سران حکومت و رهبران افغانستان امیست که شکرنجی ها را بگذارن، بیان دست به دست هم بدن و صلحی که ملت میخواهد او را برآورده بسازن تا باش زمینه کار ایجاد شود تا سرمایه های معنوی و سازنده افغانستان که جوانان از این کشور فرار نکنند.
در این حال شماری از جوانان از رهبران حکومت میخواهند تا دست به دست هم داده زمینه کاری را ایجاد کنند تا جوانان به ترک کشورشان مجبور نشوند. فضل الله افضلی یک تن از این جوانان:
با تمام جوانان افغانستان خواهشمندیم که بلیاد خدا، بلیاد قرآن، از خدا بترس، شو سر تا سر بارش ببان، بگو من کجا برم؟ این خاک در بدن خود، این خاک ویران شده، من چطور رکن به اروپا و به امریکا و به کشورهای کفر برم؟
روزهای عید روزهای خوشحالی است، اما در افغانستان شماری محدودی از منازلی است که این روزها را طوری که لازم است با خوشی تجلیل می کنند. مردم میگویند ایدهایشان زمان رنگ خوشحالی و استقبالی ایدهای قبلی را خواهد گرفت که در این کشور امنیت و صلح دائمی تامین شود و آنان به جای صدای تفنگ با صدای آذان از خوابهایشان بیدار شوند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM رادیو آزادی را میشنوید. ساعت 5:24 عصر به وقت کابل شد. انفجار یک ماین در مسجد ایدگاه ولسوالی پرچمن ولایت فرا یک کشته و چند زخمی بر جای گذاشت. مقام ها میگویند این حادثه در جریان ادای نماز عید رخ داد. مسئولیت انفجار را تا حال کس و یا گروه بدوش نگرفته است. احمد شاه فطرت از ولایت فرا گزارش می دهد.
ماینی که صبح امروز در ایدگاه در ولسوالی پرچمن ولایت فرا جاسازی شده بود، بیش از 20 تن را مجروح و یک تن دیگر را به قتل رسانده است. محمد اقبال باهر، سخنگوی قماندانی امنیت ولایت فرا، میگوید که انفجار در قریه سرمشکان که در 60 کیلومتری ولسوالی پرچمن ولایت فرا قرار دارد به وقوع پیوسته است. با گفته او در بین مجروحین یک تن از قضات ولسوالی نیز وجود دارد و به احتمال زیاد این ماین از سوی مخالفان مسلح دولت به هدف کشتن این قاضی جابجا شده بود. سخنگوی قماندانی امنیت فرا میافزاید که امکان دارد در تعداد تلفات این واقع تغییراتی به وجود آید، چون این منطقه از ولسوالی دور است و تا حال مجروحین آن به کلینیک ولسوالی نیز انتقال نیافته است.
اگر کمایی که قبلا از طرف دشمن جابجا شده، با اون خواهران میگن که 60 کیلومتر فاصله داره از مرکز ولسوالی پرچمن، چون فاصله زیاد است با اونجا و منطقه فاضلابور است.
تا حال مسئولیت این رویداد را کسی به دوش نگرفته است. ولسوالی پرچمن در 250 کیلومتری به طرف شمال شرق ولایت فرا موقع دارد که از جمله ولسوالی های امن این ولایت می باشد و این اولین باری است که در نماز عید در این ولسوالی انفجار ماین صورت می گیرد.
قماندان قلوردوی 209 شاهین استخبارات منطقه را در ناامنی های افغانستان دخیل می داند. جنرال عبدالحمید حمید با ابراز این مسئله از استخبارات کدام کشور مشخص در منطقه نام نبرده است. اما پیش از این برخی از مقام ها و چهره ها در افغانستان گفتند که اداره استخبارات پاکستان در ناامنی ها در افغانستان دست دارد. مجیب رحمان حبیبزی از شهر مزار شریف گزارش می دهد.
مسئولان قل اردوی 209 شاهین میگویند که استخبارات منطقه در تلاش افزایش ناامنی در افغانستان است. جنرال عبدالحمید حمید، قماندان قل اردوی 209 شاهین، گفته است که منابع اقتصادی موجود در کشور استخبارات منطقه و شمار حلقات بیرونی را واداشته است تا با ایجاد ناامنی در افغانستان بتوانند از این منابع موجود به نفع خود استفاده کنند. آقای حمید دست قاچاقبران مواد مخدر را در ناامنی‌های شمال کشور دخیل می‌داند و می‌گوید که با پرداخت پول به نیروهای مخالف دولت و حمایت از آنان دست به ایجاد ناامنی می‌زنند. او گفته است در جریان 6 ماه در اثر عملیات نظامی تا اکنون نزدیک به 2000 مخالف مسلح دولت را کشته و بیشتر از 1000 تن دیگر را مجروح ساختند. آقای حمید در رابطه افزود:
در 6 ماهی که گذشته تقریبا 1985 نفر دشمن کشته شد. 1344 نفرش را برای پیش ماست که هر روزه را برو میگیر و خراسان ما زخمی شد و تقریبا 97 نفر از یا اسیر شده.
قماندان قل اردوی 209 شاهین در زون شمال کشور میگوید که از آغاز سال روان تا اکنون بیش از 200 تن مخالف مصالح دولت در زون شمال کشور به پروسه صلح پیوسته است. وی گفته است که هیچ توافق با مخالفین مصالح دولت در مورد به ساحه دند غوری ولایت بغلان صورت نگرفته و هم اکنون یک کندک لوای سوم قل اردوی 209 شاهین در منطقه قرغانتپه دندغوری مستقر می باشد. وی گفت که در جیان بیش از 6 ماه گذشته با تعداد 60 عملیات نظامی تصفیوی را علیه مخالفین مسلح دولت در ولایات سمنگان، سرپل، فاریاب و کندوز راه اندازی کردند. با گفته وی که هم اکنون نیز عملیات نظامی تحت نام خورشید 8 در ولایت بغلان و منطقه اشکمش تخار جریان دارد. جنرال حمید از تجهیز نیروهای وابسته به این قل اردو خبر داده گفت که 93% از لحاظ پرسنل و 97% از لحاظ تجهیزات نظامی مجهز شدند.
مالات ما 90 از 93% به بالاست موجود پرسنل. در حوزه جنوب مشکلات بود که در اونجا تقریبا در بین 80 و 90 این جمع یکان جستا ما 93% اکمال است، اما دیگر جستا ما 99% 98% اکمال است کمال از نگاه تجهیزات.
در حال جنرال عبدالحمید حمید از مداخله استخبارات منطقه در نامنسازی افغانستان خبر می‌دهد که همکنون مخالفین مصالح دولت ساحات مختلف را در ولایت سرپل و فالیاب تحت تسلط خود داشته و مردم از آزار و اذیت توسط آنان شکایت می‌کنند. مجیب رحمان حبیب زی، مزار شریف.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
وحید الله فطرت از هلمند نوشته است که تمام افغان ها باید از سربازانشان حمایت کنند. شاسمان محمد از ولایت ننگرهار در پیامش عید را به سربازان افغان تبریکی گفته و نوشته است که امید کامیابی و موفقیت آنها را دارد. محمد وایس از ولسوالی نادعلی ولایت هلمند نوشته است که مردم عام این کمک و همکاری را کرده می توانند که در مورد یک فرد مشکوک به نیروهای امنیتی معلومات بدهند. عبدالقادر از خوست نوشته است که نیروهای امنیتی افغان زمان می توانند که حمایت مردم را به دست آورند که با مردم درست رفتار کنند. احمد طارق از نورستان نوشته است که عید را به قهرمانان نظامی تبریک می گوید. این شنونده ما در پیامش همچنان نوشته است که به فدرو یگانه حمایت از نیروهای امنیتی همکاری با آنهاست و هنگام برخورد با عمل مشکوک به ارگانهای مربوط اطلاع داده شود. ساعت 5:30 دقیقه عصر به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم همکارم فرشته نگاه فشرده تازه ترین خبرها را دارد.
رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر روی تامین صلح و ثبات در کشور تاکید کرده است. رئیس جمهور اشرف غنی امروز پس از ادای نماز عید در صحبت با رسانه ها گفت جنگ بالای افغانستان تامین شده و تمامی افغان ها به صلح سراسری نیاز دارند. انفجار یک ماین در ایدگاه ولسوالی پرچمن ولایت فرا یک تن را کشته و 20 تن دیگر را زخمی ساخت. سازمان ملل متحد از جامعه بین المللی خواستار سرمایه گذاری در افغانستان شده است. مقامات عربستان سعودی میگویند حداقل 453 تن امروز در جریان ادای مراسم حج در مینا در نزدیکی مکه معظمه جانهایشان را از دست دادند، در حالی که صدها تن دیگر در این جریان زخم برداشتند. در اثر دو حمله انتحاری در یکی از مساجد شیعه ها در یمن 25 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. رهبران اتحادیه اروپا توافق کردند که 1 میلیارد یورو را برای حمایت از آن هدف پناهندگان سوریایی بفرستند که در کمپ های مهاجرین در ترکیه، اردن و لبنان به سر می برند. و فرانسه، بریتانیا و ناتو میگوید در رابطه با افزایش چشمگیر حضور نظامی روسیه در سوریه نگرانند.
تفصیل این خبرها را روی از صفحه اینترنت رادیو آزادی بخونید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. ساعت 5:32 دقیقه عصر به وقت کابل شد. رادیو آزادی هم روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 296 و 100.5 FM با شماست. روی این امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار ورزش و آشیانه پخش می شوند. اما پیش از آن برخی از باشنده های کابل از خانواده ها می خواهند تا از خریداری سلای پلاستیکی و پتاقی برای اطفالشان و خصوص در روزهای عید خودداری کنند. آنها می گویند استفاده از سلاهای پلاستیکی و پتاقی ها در ایام عید مردم را نگران ساخته است. اینکه وزارت داخله برای جلوگیری از فروش اسلحه پلاستیکی و پتاقی در دکانها چی تدابیر را روی دست گرفته است در این گزارش بشنوید که تمیم اخگر تهیه کرده است.
درگیری های شدید حدود 4 دهه در افغانستان روی روان اطفال تاثیر منفی بر جا گذاشته است. تعداد از این اطفال در شب روز عید از سلاح‌های پلاستیکی و پتاقی‌ها برای تجلیل از خوشحالیشان با تمثیل جنگ استفاده می‌کنند. اما این موضوع سبب نگرانی مردم عام به خصوص باشندگان کابل شده است. آنان از ادارات مربوط می‌خواهند که جلوی این کار باید گرفته شود. دو تن از باشندگان کابل در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
تون مملکت جنگ دیده است پتاخیر کس میندازد انفجار میکنه مردم بسیار میترسند خصوصا سیاسرا و ما از والدین محترم خواهش میکنیم که از دادن پول اضافه برای اطفال خود برای تفنگچه خریدن و چیزها جدن خودداری کنند.
این یک بسیار یک عمل بد زدش بر ملت افغانستان است. چقدر خوب میشه که تا جایی ازی که ما به خاطر تفنگچه و اسلحه و لوازم پاکستانی ما استفاده کنیم و برای اطفال ما بخریم، همین کتابچه بخریم، قلم بخریم، توپ بخریم، دربش ورزشون را تشویق کنیم.
در یک اعلامیه نشر شده وزارت داخلی افغانستان آمده که در شب روز عید از استفاده فیرهای هوایی و پتاقی جدا باید خودداری گردد. در این حال شماری از روانشناسان میگویند که استفاده از سلاح پلاستیکی و پتاقی ها از یک سو سبب نگرانی مردم می شود و از جانب دیگر در آینده روی روان اطفال تاثیر منفی بر جا می گذارد. دکتر بشیر سروری مسئول مرکز روانی وزارت صحت عامه افغانستان میگوید اطفالی که از این نوع بازیچه ها کار می گیرند روحیه جنگی پیدا می کنند.
اطفال خوب به صورت عموم سبب ترسش میشه. کسایی که خبر نیست که به خانه است یا خواب است یا مریض است، اونا را خوب کلش ناراحت میسازه. اما کسایی هم که از قبل این تجارب تلخ در ذهنشان به شکل دعاپزایشان دارن، اونا را میترسانه که گویا باز جنگ در کار باشه و یا باز آدیسه بد رخ میده.
این در حالی است که باشندگان پروان طی یک کمپاین از دکانها سلاح‌های پلاستیکی را جمع‌آوری کرده و به آتش کشیدند. از سوی دیگر مسئولان اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان می‌گویند که تجارت سلاح‌های پلاستیکی و پتاقی یک عمل خلاف قانون است. خانجان الکوزی معاون اتاق‌های تجارت و صنایع از تمام تاجران خواست تا از تجارت این نوع لوازم بازی دست بکشند.
از تجار خود خواهش میکنیم که این اموال را وارد نکنند. از دولت نیز خواهش میکنیم که این اموال را از تعرفه بیرون کند. از هموطنان خود به خصوص شهریان کابل میخواهیم که به اطفال خود توصیه کنند که این اموال را نخرند. این نه از لحاظ اقتصادی و نه از لحاظ ذهنی و سیاسی و آینده خوب برای ما نیست.
آقای الکوزی افزود لوازم بازی مزور از کشورهای همسایه به گونه قاچاق وارد افغانستان می شود. هرچند که در بازارهای کابل لوازم بازی اطفال خصوصا سلاح پلاستیکی و پتاقی به طور آزاد به فروش می رسد، اما قماندانی امنی کابل از مردم عام خواسته تا در جلوگیری از فروش این نوع لوازم با آنها همکاری کنند. عبدالرحمن رحیمی قماندان امنی کابل میگوید اگر در دکانها سلاح پلاستیکی و پتاقی دیده شود با متخلفین برخورد قانونی صورت میگیرد.
همچو جنس در هر دکان گیر شود ما موضوع را به شکل انکشاف میتیم که ایراد از کدام تجار گرفته و بالاخره دست سیومی و چارومی کی است و فروشنده پرچون فروش کی است، همه از ایره میگیریم و مطابق قانون مجازات میشه.
این در حالی است که در عید سعید فطر چشمانی حدود 100 طفل به دلیل استفاده از سلاح‌های پلاستیکی زخمی شد و تعداد اندکشان بیناییشان را از دست دادند. کارشناسان امور از حکومت می‌خواهند تا راه‌های قاچاق لوازم بازی را که سبب ایجاد مشکلات در جامعه می‌گردد مسدود سازد. آنان همچنان می‌گویند که ارگان‌های عدلی و قضایی باید در شناسایی، بازداشت و محکمه واردکنندگان این گونه بازیچه‌های پلاستیکی با جدیت اقدام کنند.
مطالب خبری ما در این برنامه از رادیو آزادی همین قدر بود. از همراهیتان با من ستار فروغ و همکارانم تا این دم تشکر. اکنون هم برنامه ورزش و بعد دنبال آن برنامه آشیانه پخش می شود.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
ستاره‌های ورزش افغانستان را بشناسید.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه ورزشی رادیو آزادی خوش آمدید. شما برنامه ورزشی رادیو آزادی را هر هفته روزهای دوشنبه و پنجشنبه از امواج 100.5 FM و 12.96 AM شنیده می توانید. شنوندگان عزیز، در برنامه ورزشی این هفته دو مسئله را زیر بحث داریم. مسئله اول برگزاری مسابقات منتخب تکواندوی کابل است که در این مورد گزارش را خواهید شنید و به امتداد آن آمادگی های تیم ملی کرکت افغانستان را به مسابقات زیمبابوه و دیگر جزئیات کرکت بورد از عزیز الله فضلی معاون این بورد خواهید شنید. نخست گزارش ورزشی. در مسابقات منتخب تکواندو کابل 32 ورزشکار به مسابقات تیم ملی را یافتند. بشیر ترکی مربی تیم ملی تکواندو کشور به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات حدود 400 ورزشکار اشتراک کرده بودند که به یک سطح بلند بازی کرده اند. از سوی دیگر بازیکنان ابراز امیدواری می کنند که حکومت زمینه مسابقات خارجی را برایشان فراهم کند. در این مورد گزارش زیل را یک جا می شنویم. بعد از 3 سال برای تیم تکواندو کابل مسابقات منتخبه برگزار شد. در این مسابقات 32 ورزشکار در 8 زون عضویت تیم منتخبه کابل را از آن خود کرده و همچنان به مسابقات تیم ملی راه یافتند. بشیر ترکی مربی تیم ملی تکواندو به رادیو آزادی در مورد اهداف و اشتراک کنندگان این مسابقات چنین میگوید:
نومین دور مسابقات منتخب شهر کابل بود، ولایت کابل، که در حدود 52 تیم شرکت کننده داشتیم و 392 ورزشکار با هم رقابت کردند. هدف ما با مناسبت هفته شهید و همچنان انتخابی تیم منتخب کابل بود که به خاطر همی از بین همی ورزشکارهایی که با هم رقابت میکردند 32 ورزشکار از این جواز شرکت در مسابقات ملی را پیدا میکنند.
مسابقات تکواندو در کابل در حال آغاز می شود که قبل از آغاز فصل زمستان مسابقات پی در پی تکواندو کاران کابل را اندازی شود. فدراسیون تکواندو بعد از آن به فعالیت رسمی یک بار دیگر آغاز کرد که جنجال ها در رهبری این فدراسیون بعد از یک جلسه عمومی ختم شد، اما تا هنوز وسایل رسمی ورزشکاران ملی به آنها سپردن نشده است. محمود حیدری قهرمان وزن دوم این مسابقات و یک تن از بازیکنان تیم ملی به رادیو آزادی گفت که اگر حکومت برای آنها زمینه را فراهم سازد، آنها تلاش خواهند کرد تا جواز مسابقات المپیکی را به دست آورند و از مسابقات المپیک برزیل برای افغانستان مدال کسب کنند.
همه مهمتر که مسابقات کسب سهمیه المپیک 2016 را پیشروی داریم. حال ما بعد و ما مطمئن است که همون معیارایی که یک ورزشکار باید برای اشتراک در کسب سهمیه از طرف یک کشور داشته باشد، ما برش معیار را دارم، تجربه بازی های خارجی را دارم، مدال های بیشتر هم دارم، کسی به اندازه من مدال نداره. انشاءالله امیدوار هستم که برای بازی ها انتخاب شم و آمادگی را بر کسب سهمیه المپیک بگیرم و سهمیه بکنم برای المپیک 2016 و بتانم به نمایندگی تمام تکواندوکارهای افغانستان و مردم افغانستان در المپیک 2016 را پیدا بکنم و مدال المپیک 2016 را بر افغانستان کسب کنم.
ورزشکاران در حال امیدواری اشتراک در مسابقات را بیان می کنند که تنها چند ماه به این مسابقات باقی مانده و تیم افغانستان تنها یک راه را برای سهم در این مسابقات دارد. از سوی دیگر اشرف شکران یک بازیکن دیگر تیم منتخبه کابل می گوید که با به دست آوردن قهرمانی در وزن 8 تلاش خواهد کرد که در وزنهای بالا جای نثار احمد بهابی قهرمان تکواندوی افغانستان را پر نموده یک دستاورد خوب برای افغانستان داشته باشد.
در این مسابقات در نهمی داره مسابقات منتخبه کابل توانستم با یک استراحت و یک نکاتی و یک 12-0 روی فاینال شدم و با یاری پروردگار که در فاینال هم توانستم عریف خود با اختلاف امتیاز 23-3 مسابقه را به نفع خود در آن دو به نفع خود ساختم. انشاءالله با توکل خدا کوشش میکنم که اگر جای نصار گرفته نتونیم اما جاش کمی پر نماییم در وزن 6.
افغانستان در سال 2010 میلادی مقام 7 را در سطح بین المللی داشت، اما به علت جنجال های اخیر حالا این کشور از مقام 150 هم پایین تر آمده است. در این حال ریاست تربیت بدنی میگوید که این ریاست برای تشویق بازیکنان هر نوع حمایت خود را اعلان کرده و تلاش میکند که تا یک تیم خوب را برای مسابقات المپیکی بفرستد. جان علم حسنی سرپرست این ریاست در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت: حمایت ورزشکاران را با خود داریم و ما پالیسی ساز هستیم. تطبیق کننده آن المپیک است. کمیته ملی المپیک برای 2016 باید ورزشکاران را انتخاب کند تا بتوانیم در مسابقات المپیک خوب نمایندگی کنیم. در سال 2016 دو رویداد مهم داریم که یکی مسابقات جنوب آسیا و دیگر آن مسابقات 2016 برزیل هست. مسابقات تکواندو در حال در کابل را اندازی شد که بازیکنان برتر این رشته به علت مشکلات و جنجال‌ها به کشورهای دیگر پناه برده‌اند و تصمیم گرفته‌اند که تا وقتی که مشکلات حل نشوند و حکومت از بازیکنان حمایت نکند، دوباره به کشور بر نخواهند گشت. شنوندگان عزیز، این بود گزارش ورزشی این هفته. حال نوبت میرسد به جزئیات تازه کرکت که از عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد خواهید شنید. من در نخست از وای در مورد برگزاری مسابقات پرسیده ام.
تشکر کسمی که به شما معلوم است تیم ملی کشور ما و شما مصروف مسابقات داخلی افغانستان است. از طرف کرکت بورد افغانستان بین 5 زونها مسابقات 4 روزه برگزار شده بود که تقریبا 40 روز در بر گرفت. در این روزه انشالله در تاریخ 26 انشالله فینالش می باشه. به خاطر از اینکه تا که ما به تیم ملی خود تمرینات زیاده داشته باشیم، به خاطر از اینکه 2016 ما و شما یک جام جهانی داریم، پیش از این تیم ملی ما و شما در ماه آینده در ماه اکتوبر بخیر در ماه 16 اکتوبر بخیر رونده کشور زیمبابوه است. نو انشالله اول عزیز ما امیدوار هستیم که در از همین سفر هم یک دستاورد کلان برای کشور خود بیارم. بعد از اینکه این سفر در اونجا برگزار شوه، 4 مسابقه یک روزانه داریم، 2 مسابقه 20 اوره است. بعد از اینکه سریز به پایان برسه، دوباره ما خود میزبان ازیا بودم در امارات، یعنی در دبی، در شهر شارجه زیمبابوه را دعوت میکنم انشالله برای امارات. اونجا هم 4 مسابقه یک روزه داریم، 2 مسابقه را بیستواره انشاءالله برگزار میشه.
شما درباره مسابقات در مقابل زیمبابوه گفتین، آمادگی های تیم ملی برای از این مسابقات چطور است؟
فوق‌العاده عالی است، به خاطر از اینکه تیم ملی ما شما یک برای شما معلوم است که مثلا تا 2019 باید ما مسابقات بعد از اینکه کدام مسابقات برگزار میکنیم باید از کشورهای که دائمی عضویت دائمی شورای بین الملل داشته باشه باید امرای از اون کشورها مسابقات برگزار کنه، مثل انگلستان، استرالیا، هندوستان. از این کشورها یک کشورش زیمبابوه بود که در قدم اول اداره کرکت بورد به توانش 8 مسابقه یک روزه او 4 مسابقه 20 اوره را امرای از به تفاهم برسه. ان شاء الله اول عزیز شروعاتش است. ما امیدوار هستیم تیم ملی برای از مسابقات آمادگی کامل در دیگه. ما امیدوار هستیم ان شاء الله اول عزیز که از همین سفر یک نتایج خوب به دست بیارم.
به عنوان سوال آخر میخواستم بپرسم آقای صاحب که تیم ملی کرکت افغانستان سرمربی نداره و قرارداد هم با اندی مولز ختم شد. چی فکر میکنین که نبود سرمربی چی مشکلات را به وجود خواهد آورد؟
مشکلات خود انشاءالله به وجود نمیارد. دوال تیم ملی ما و شما و داخل افغانستان هم مربی داریم، لیول 2 لیول 3. نو انشاءالله اول عزیز ما امیدوار هستیم که دامین دیکای زود از طریق مطبوعات شما شاید باشید یک سرمربی ملی برای تیم ملی خود انتخاب بسازیم. کوشش میکنم چه از هم کشورهای آسیایی باشه، به خاطر از آسیا کاف هم پیش رو دارم، بعد از این جام جهانی دارم چون در دا آسیا برگزار میشه، در 2016 ماه مارس در هندوستان برگزار میشه. از هم 3-4 کشور تا بالی رزومی از یا اسنادشان اسناد کاریشان در کرکت بورد اداره کرکت بورد جمعوری شد. انشالله در فاینال میشینم چی ببینم چی کدام از کدام کشور از کدام بازیکن یا کدام سرمربی یا امرای تیم کشور ما و شما به زبانشان میفهم و با آب و هوای کندیشن یا آسیایی بلد باشه. کسی که بیشتر برای شما یادواری کرده به خاطر از این جام جهانی در آسیا است، ما کوشش میکنیم یک سرمربی آسیایی مقرر شوه که هم برای تیم ملی و ما و شما او دوم تا مسابقات بین المللی که میرم طبیعی است که باید یک سرمربی به سطح بین المللی داشته باشن، چون او امرای و تخنیکای بین المللی معلومات کافی داره. هم تیم ملی امرایشان راحت میباشه، هم امیدوار هستم که در این جام جهانی یک دستاورد خوب داشته باشن به کشور عزیز خود ما.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه ورزشی این هفته که در همین جا به پایان میرسد. تا هفته بعد خدا حافظ شما، سرفراز و صحتمند باشید.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام،
هم شنونده های عزیز.
اید آمد و من منتظر خنده تبسم، اید آمد و من منتظر.
در آشیانه امروزی در مورد رسم قربانی در افغانستان و اینکه خانواده های افغان تا چه حد شرایط قربانی را مراد می کنند صحبت می کنیم.
منتظر می باشند که عید قربان می آمد، دیگه وقت گوشت نخوردند.
همیشه تناب می کنند و خوش می کنند و چیلندی وارو جورش می کنند.
از ما پشت ما طرف از زور می باشند، صدا می کنند یه اسکی هم نام فلانی را می گیرد مثلنی از فلانی.
و در مورد اینکه چرا شماری از خانواده ها کثافات قربانیشان را در راه عام می اندازند هم بحث می شود.
به تمام وکلای گذر تفهیم شود که مواشیشان را به جای بکشند که محیط زیست آلوده و آسیب نرساند.
من شمیلا جاوید هستم، مرزو دارم تا اخیر برنامه با ما باشید. قربان یکی از اعیاد مهم و بزرگ مسلمانان به شمار می رود. از این روز همه ساله در اکثر کشورهای اسلامی به شمول افغانستان جشن گرفته می شود. در روز عید قربان بسیاری از مسلمانانی که امکانات اقتصادی داشته باشند گوسفند، گاو یا شتری را قربانی کرده و گوشت آن را برای همسایگان و فقرا تقسیم می کنند. اما گفته می شود بعضی از خانواده ها زمانی که قربانی می کنند گوشت آن را برای مستحقان نه بلکه برای مردمان سرمایه داری که با آن نیاز ندارند توزیع می کنند و یا هم از گوشت قربانی برای زمستان خود قاقی تهیه می کنند. دیوا باشنده شهر کابل در مورد این که گوشت قربانی را چگونه تقسیم می کنند می گوید.
خود ما که قربانی میکنیم گوسفند میکشیم یا دو گوسفند با زیره هر یکیش از سه بخش میکنیم، یک بخشش به همسایه میدیم و یک بخشش هم به خود ما میگیریم و یکی هم به قارب میدیم، یعنی کاکاهم کس وضع اقتصادشون خراب است همه مسک دیگه بعضیا میدیم و همی یک بخش به روز قربانی بسیار زیاد مردم میان باز بعضوا میدیم. پدرم در سر میمدن کار میکنه، باز بعضی نفرایی که در اونجا کار میکنن بخش خدمه باز بعضوا میبره. یک خشای ما گاو میکشن چه گوساله میکشن، بازمو یک لگن خیرات کنن دیگه، همیشه تناب میکنن و خشک میکنن و چیلندی وارو جورش میکنن که دیگه گوش خوار وقت پیدا میشه کسی لندی خوش داره مخصوص بلندی گوسفند فروخته میشه، از او باید استفاده کنن خشک کنن، نه که قربانی را بگیرن و خشک کنن. همی یک قربانی است که می را باید صادقانه به غریبا تقسیم کنن.
اما مرسل باشنده کارتینا و کابل گفت کسانی را می شناسد که به نام قربانی می کنند ولی همه گوشت قربانی را به خود گرفته و به مردم فقیر و مستحق توزیع نمی کنند.
حالا اینقدر مردم فقیر داریم بخصوص دمیسایی که ما هستیم، ببینین بخی هر روز که بیرون میبریم میگه برای این مردم گریه کنیم، بعضی هاستا پایشان نیست دستشان نیست سر سرک شدن، می همسای ما یک شام غریب نیست کلش پیسه دار است و می یک کیلو گوشت ضرورت داره، اگر می ما بگیریم دمی پشت موتر خود پرتیم دم بیرون به مردم بتیم بسیار خوب کار میشه دیگه. این از روی از اینکه باش تو کاکا خفه نشه، این همسای خفن اون همسای خف، از این خاطر مردم بخی حالا قربانی هم سیالی شد.
برخی ها هم گفتند در روزهای عید قربان مردمان بی‌بضاعتی که از مدت‌ها به این طرف گوشت نخوردند چشم برآیند تا کسانی که قربانی می‌کنند برایشان گوشت بدهند. پس نباید خانواده‌هایی که قربانی می‌کنند فقرا و بیچاره‌ها را از یاد ببرند. این حرف‌های نفیسه باشنده منطقه پلوپاچای کابل بود که خودش هم زندگی فقیرانه ای دارد.
بیچاره و مسکین که از سینما تا امید داره که مثلا هموطنای ما که قربانی میکنه باید به غریب بیچاره کمک کنه، در پشت دروازه قامت واره بینوا نمونه که قم قربانیشون قبول میشه هم رضای خدا را میگیرن. به غریب بیچاره هستن که به ما گوشت نمیبینن، منتظر میباشن که عید قربان می ما خود دیگه وقت گوشت نخورده بودیم، در عید قربان حتما خیرات قربانی است ما میخوریم دیگه.
و گفته عبدالشکور باشنده ولایت ننگرهار کسانی میگویند زمانی که قربانی صورت بگیرد صرف خون قربانی به کار است، نه اینکه گوشت آن خیرات شود.
عجب به این نیست که گوشت به مردم بدیم، خونش که ریخته خون به کار است، نه گوشت خود اول به گوشت چی نیاز داره که ما گوشت به مردم بدیم. این ریاکاری است، ریاکی است یا طوق است. طوق میای از گردنش تاو میشه به جای از اینکه ثواب از این شوا پروردگار رضی شوا پیغمبر رضی شوا خدا هم ناراض میشه، پیغمبرم ناراض میشه، مردمم ناراض میشه.
حلیمه حدثه کارمند یکی از دفاتر میگوید
بعضن او هم به خاطر اینکه پدر و مادرش خفه نشوند گوشت قربانی را برای او در خویشاوندان خود روان می کند که آنها هیچ به گوشت نیاز ندارند.
هر فامیل هم از خود اصول را داره. ما از خود در فامیل کلانه را داریم که نمیتونیم مثلا به زودی اونا را به این وادار بسازیم که باید ما تمام اصول اسلامی را باید مد نظر گرفته شو، اما رسم و رواج را ایشان مثلا به پیش میبره. نمیتونیم در مقابل مادر یا پدر خود استاده شویم بگیم که به فلان آدم تو قربانی را روان نکو چون نمیشه سر ازو. خب بازم با وجود این همه شاید کم کم اونا را هم مد نظر گرفته باشیم. کسایی که باید مثلا خاله، ماما، کاکا هستن قربانی میکنن، اما بازم گوشت قربانی بر روان میشه از طرف خانه های ما به خاطر چی؟ صرف به خاطر دیده پدر و مادر خود. نمیتونیم که ایشان هم مثلا خفه کنیم، اما خودم کوششم تا حد نهایی تمام اصول قربانی را هم مد نظر بگیرم.
اما وایس احمد باشنده کابل که به گفته خودش هم سال قربانی میکند گفت او زمانی که قربانی میکند همه شرایط آن را به جا میآورد و اظهار داشت کسانی که قربانی میکنند باید این نکات را مد نظر داشته باشند.
روز اول عید که نماز میخوانیم میریم یگومیش میخریم، با تعداد 7 نفر دو شریک میباشیم، قصابه میطلبیم، همه هر 7 نفر ما به یک نظر به دعا همیر حلال میکنیم، پشکم میندازیم یا میگه صدا میکنه دست خدا میگیره که نفر از ما پشت ما طرف ازو میباشه صدا میکنه اسکی هم نام فلانی را میگیره مثلا از فلانی کم بود زیاد بود مقصد نه دل کس نمی باشه که اینی کود برما رسید کل اگه با مخوشی و خوبی میگیرند و راضی می باشند. کوشش می نمیست که نمی اندی والایی که می فهم که وضع اقتصادشون بسیار خراب است. اول اونمو نمیتون باز که من باز خیمه هستن غریب و قرامون جمعه براز ما روان میکنه.
علمای دینی میگن هرگاه قربانی به نیت ثواب و رضای خدا ادا نشود آن شخص ثواب کمایی نمیکند. عزیز گل صافی عضو اکادمی علوم افغانستان در این باره:
اگر وقت شب صحیح باشه فرد مسلمان است مگر به نیت ثواب نمیکنه به خاطر شریکی و سیال شدن با مردم در جامعه در قریه فلانی قربانی میکنه من قربانی میکنم، صحیح است که قربانی کرد مگر کدام اجر و ثوابی که در مقابل قربانی به فرد مسلمان داده میشه از او محروم میشه؟ به مسلمان لازم است که به نیت ثواب قربانی بکنه و اگر کسی تمام گوشت به خود نگاه بکنه کدام مانع شرعی نداره، به شرطی که در فانوش مسکین فقیر و کسی که احتیاج به گوشت داره او نباشه. در راهنمای و هدایت ارشادات پیامبرم این بیشتر به وضوح دیده میشه که هر وقتی که شما یک چیز را پخته میکنید آبش را بیشتر بکنید و یک قسمتش را با همسایه روان بکنید. این ضرور است که امرای فقرا مسلمین کمک بکنه، خصوصا در روز عید قربان احساس همدردی سبالای کسایی که فقیر هستند.
آقای صافی افزود کسانی که قربانی می کنند و مردمان فقیر و غریب در همسایگیشان زندگی می کنند باید در قدم اول برای آنها گوشت قربانی روان کنند، زیرا حق همسایه بیشتر از هر حق دیگر است. اما وایس احمد باشنده کابل که به گفته خودش هم سال قربانی می کند گفت او زمانی که قربانی می کند همه شرایط آن را به جا می آورد و اظهار داشت کسانی که قربانی می کنند باید این نکات را مد نظر داشته باشند. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. دوستان شنونده، همانطور که مراعات کردن شرایط قربانی و خیرات کردن گوشت آن مهم است، نظافت و پاکی در قربانی کردن هم ضروری است. اما قسمی که دیده می شود تعدادی از خانواده ها مواشیشان را در روی کوچه عبور و مرور مردم و یا نزدیک دروازه همسایه ذبح می کنند که این کار سبب ناراحتی همسایه ها و کسانی که از آنجا عبور و مرور می کنند شده است. محمد نبی باشنده منطقه بنی حصار کابل یکی از این کسان است و میگوید در نزدیکی خانه آنها کسانی هستند که زمانی که قربانی میکنند کثافات را در سر راهی که اکثرا اطفال از آنجا میگذرند میاندازند.
دوی دست که ما دیدیم اونجا گاو میکشن چیزایش کثافاتش کل شدم لب راه میندازن اونم دیگه باعث اذیت کلگی از این تیر میشه، تقریبا مزاحم از دیگه هر کسی که از اینجا تیر میشه وقتی که دو سه روز مون دورو بوی میگیرن بعد از اون باعث شاید امراض گوناگون شه. اون مخصوصا یک دونه مکتب چیست خصوصی است اونجا کل کودکا به مکتب خصوصی میره و بیخی برای مردم شاید دچار مشکل شه. مردم ما تمیز باشن کثافات خود در جای نندازه باعث سربلندی فرهنگ خودشان است. امراض گوناگون که حال وقت شفاخانه میریم نوبت نیست کلگیش اعظمی بوی کثافات است.
نسرین باشنده منطقه پلوپاچای کابل هم از این گونه کارهای برخی از همسایه‌ها و کوچگی‌هایشان در روز عید قربان شکایت میکند و افزود
از ما خو نموجا یک دریاست پیش روی خانه ما وقتی قربانی میکنن کثافات شدم دریا میندازن باز خوش میشه گنده میشه بوی میگیره شمالش رویش طرف مردم میره مردم مریض میکنه خانهش نزدیک از طلب دریاست و اذیت میکنه مردم اذیت میشه.
مسئولان شهرواری کابل میگویند آنان چند روز قبل از این همه تدابیر را به خاطر ذبح مواشی شهروندان کابل مد نظر گرفتند. خیر محمد صفدری رئیس تنظیم مارکت های شهرواری کابل در این باره میگوید شهرواری کابل هدایت داده است که به تمام وکلای گذر و از طریق آنان به مردم تفهیم شود تا کسانی که قربانی میکنند کثافاتش را در جاهای مناسبی که برایشان مد نظر گرفته شده است بیاندازند.
مصلحت داریم اینجا از قوای مسلح است که روزانه تا 2000-3000 مواشی اونجا ذبح شده میتونه و همچنان کمپانی دیگه مصلحه ساخته شده اونجا هم هر قدر مواشی ذبح شده گنجایش داره. ولی که روزای عید آمد شهرواری کابل هدایت دادن که به تمام وکلای گذر تفهیم شده که مواشی ایشان به جای بکشن که محیط زیست آلوده و آسیب نرسانه سرک و پیاده رو کثیف نسازه و اما فاضلات شکمبه و خون و امیگا پایی که از ذبح گوسفند یا گاوشان میشه او رو باید به امو کثافات دانی بندازن که شهرواری رو به وقت زمانش انتقال بده یک شهر پاک و شهر زیبا داشته باشیم.
به گفته مسئولان بخش صفایی شهرواری کابل باید خانواده ها در قسمت صفایی شهر کابل با شهرواری کابل همکار شده تا همه نقاط شهر کابل پاک و شهروندان بتوانند در یک محیط پاک زندگی کرده و روزهای خوشیشان را نیز به خوبی سپری کنند. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.